بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. و فصل 11 آخرین فصل مرحله ششم راجع به مقولات نسبیه بحث شد. دو تا مقوله عین و مقوله متا مورد بحث قرار گرفت. الان می‌رسیم به سومین مقوله از مقولات عربیه که مقوله وضع باشه. در ارتباط با مقوله وضع فرمان که وضع عبارت است از هیئت حاصل از نسبت اجزاء شیء به هم دیگر و به خارج. این رو میگن وضع تمام مقوله، یعنی هرگاه یک شیء اجزاش نسبت به همدیگه تنجیده بشه و این شیء با اجزاش با اشیاء بیرونی مقایسه بشه، نسبتی که اجزای شیء با یک دیگر و با بیرون داره، هیئتی که از این مجموعه حاصل میشه بهش میگن وضع این شیء. اینو میگن وضع تمام مقوله. مثل مثلا قیام. قیام الان وضع خاصی برای انسان هست، ایستادن. قیام یک وضع خاصی برای انسانه که اجزاء بدن انسان نسبت به همدیگه یک نسبت خاصی داره و با بیرون از خودش هم یک وضعیت ویژه‌ای پیدا میکنه. مجموعا این رو میگن وضع انسان. یا مثلا موقعی که نشسته، وقتی انسان میشینه وضعش عوض میشه، هم نسبت اجزای داخلی عوض میشه، هم نسبت اجزای داخلی با بیرون عوض میشه، با اشیایی که در بیرون هست تغییر خواهد کرد. پاهای انسان نسبت به بدنش، نسبت به سرش، سرش نسبت به بدن و پاها نسبت دیگه پیدا میکنه. یا مثلا فرض کنید که کسی دراز میکشه، میبینید وضعش عوض شده، هم اجزای داخلی نسبتشون با هم دیگه فرق کرده، هم اجزای داخلی نسبت به اشیای بیرونی متغیر شده. پس مجموعاً هیئتی که حاصل می شود از نسبت اجزای شیء با یک دیگر و با خارج، این رو میگن وضع. اینی که الان ما خوندیم این رو میگن وضع تمام مقوله، یعنی وضعی که مقوله کامل رو تشکیل میده. گاهی اوقات اجزای شیء نسبت به همدیگه فقط سنجیده میشه که ما بهش میگیم در واقع وضع جزء مقوله، یا فقط شیء نسبت به اشیای بیرونی مقایسه میشه بهش میگن وضع جزء مقوله. چون خود وضع را یه دقت بکنید مرکب از دو قسمته: اجزای شیء نسبت به همدیگه سنجیده بشه و به اشیای بیرونی. هیئت حاصل برای یک شیء از مجموعه نسبت سنجی اجزا با هم دیگر و این اجزا با اشیای بیرونی تشکیل میشه بهش میگن وضع تمام مقوله. هر وقت یکی از این دو بخش به تنهایی مورد نظر قرار بگیره بهش میگیم وضع جزء مقوله. این راجع به مقوله وضع هست. عبارتش رو میکنیم وارد مقوله دیگر از مقولات میشه. و اما وضع فهو هیئتان حاصلتان من نسبت اجزاء شیء بعضها الى بعض و المجموع الى الخارج. اما مقوله وضع یکی از مقوله های مهم هست، تقریبا همه این مقوله را قبول دارن، چه شیخ اشراق، چه سعدان ساوی، چه مشهور حکما و چه دستگاه های دیگر فلسفی که وجود داره بحث وضع رو قبول دارن. وضع رو اینجوری معنا کردن: و عمل وضع صاحب هیئتان، وضع هیئت حاصل از نسبته. قبل اینا رو معنا کردیم، چرا خود نسبت نمیگن، هیئت حاصل از نسبت رو میگن؟ این بحثا شده. صاحب هیئتان حاصلتان، اون هیئت و ساختاری که حاصل میشود از نسبت اجزای شیء بعضی به بعض دیگر و از نسبت مجموعه اجزا با اشیاء پیرامونی الی خارج، یعنی اشیایی که در دوربر این شیء قرار دارن. هیئتی که وضعیتی اون حالتی که ساختاری که برای شی در این نسبت‌ها حاصل میشه اون رو میگیم وضع، یک مفهوم ماهوی هست به نام وضع. مثل چی؟ کل قیام، قیام، قعود، دراز کشیدن، همه اینها وضع‌های مختلف هست برای انسان. مثلا کل قیام الذی هو هیئت حاصلت در انسان من نسبت خاصه بین اعضایی نفسها و بینها و بین الخارج. قیام یک هیئتی است که برای انسان حاصل میشه. از چی حاصل میشه؟ از نسبت ویژه‌ای که بین اعضای انسان خودشون هست، نفس این اعضا، و بین این اعضا با خارج وجود داره. مثلا وقتی انسان وای میسته طبیعتاً چی؟ سرش به طرف بالاه، پاهاش به طرف پایینه، پاهاش نسبت به شکمش یک حالت خاصی داره برخلاف ماهی که نشسته، و وضعش با اشیای پیرامونی هم فرق میکنه. وقتی بشینی یه وضعیت داره، دراز بکشی یه وضعیت داره، وایسی یه وضعیت دیگه داره، بپره یه وضعیت دیگه داره، راه داره یه وضعیت دیگه داره. پس وضع یعنی اون هیئتی که حاصل میشه از نسبت اجزای درونی شی و با مقایسه با اشیای پیرامونی. این رو میگن وضع تمام مقوله. ولی هر یک از اینها رو جدا جدا بگیرید میگن وضع جزء مقوله، چون بعضی از اوقات چیزهایی پیدا میشن که اشیاء بیرونی ندارن که باشون مقایسه بشه. مثلا در دستگاه هیئت قدیم فلک الاخلاق، فلک الاخلاق، فلک نوم، بیرون از خود چیزی نداره، ولی نه اینکه وضع نداشته باشه، به حسب اجزای درونی وضع داره. پس وضع گاهی وقتا تمام مقوله است، همین یکی هم خوندیم، گاهی وقتا جزء مقوله است. جزء مقوله یعنی مثلا اجزای شی رو به حسب خودشون بسنجیم میشه جزء مقوله، یا مجموع اجزا رو فقط با بیرون بسنجیم، کار نداشته باشیم نسبت اجزا و جزئیات رو نسبت به خودشون، این میشه وضع جزء مقوله.
آخرین مثال
هم
داره
کدوم؟
همین آخر جزء
که
با هم جزء با هم دیگه نسبت
میشه جزء رو با هم دیگه نسنجیم، فقط با مثل انسان اصلا کار نداشته باشیم که پاهای انسان نسبت شکم انسان چجوریه، یعنی ایستادن و نشستن و دراز کشیدن فرقی برای شما نداشته باشه. میخوا ببینیم موقعیت انسان در این اتاق چجوریه. به لحاظ این اتاق مثلا میگی در گوشه اتاقه فرق میکنه، تا وقتی دم در باشه یا وسط باشه متفاوت هسته. پس گاهی از اوقات وضع یعنی نسبت یک شی با بیرون، گاهی از اوقات وضع یعنی نسبت اجزای درونی شی، گاهی از اوقات وضع یعنی نسبتی که اجزای درونی با هم دیگر و با بیرون دارن. اینو میگن وضع تمام مقوله که الان ما خوندیم، مثل قیام، قعود، اینها در صورتی که مجموعه چیزهایی که گفتیم سنجیده بشه.
نسبت با بیرون هم مکان نمیشه؟
نه، نسبت با بیرون وقتی که متمکن فقط با مکانش نسبت داشته باشه. اما مثلا ما که اینجا نشستیم با این درخت یک وضعی داریم، درخت که مکان ما نیست که، با این اتاق که مکان حقیقی ما نیست یه وضعی داریم، با حرم یه وضعی داریم، درسته؟ اما همینجا نشستیم با خورشید یک وضعی داریم، یه نسبتی داریم، آیا موازی هستیم یا موازی نیستیم یا در طرف چپش هستیم. این وضع روی این همه چیزها رو پوشش میده. من کون رعتهی الافو و قدمیه الاته، داره توضیح میده اون قیام را که سر انسان به طرف بالاست و دو پاش به طرف پایینه. البته باید بیش از این توضیح بده قیام را تا درست بکنه قیام را وضعیتی که در قیام حاصل میشه، اما با همین اشاره خواست مسئله رو توضیح بده. برخلاف اون وقتی که انسان دراز کشیده هستش، اینجوری نیست که سرش به طرف بالا باشه پاهاش به طرف پایین باشه، بلکه پاهاش هم به طرف پایینه، سرش هم به طرف پایینه، در یک وضعیت مثلا قرار دارن. اون وقت میگه سرش به طرف مثلا چپه، پاهاش به طرف راسته. خب این هم مقوله وضع. میرسیم به یکی دیگه از مقولات که مقوله جده باشه. اینا قابل بحث و تأمل و نقد و ایراد هست. مقوله جده، گاهی از اوقات بهش میگن مقوله ملک، گاهی از اوقات بهش میگن مقوله له، مقوله له. خب مقوله جده یا ملک یا له، این له اگه بقصد این ها معنی ملک رو میده، لهو یعنی مال و گذاشته، ملک هم یعنی ملکیت و اینها. جده، ملک، له، اینا چیه؟ میگه از نسبتی که شیء محیط به محاط پیدا میکنه، به نحوی که با انتقال محاط محیط هم حرکت میکنه، اون هیئتی که از مجموعه این وضعیت و نسبت حاصل میشه بهش میگیم جده، ملک، له. پس شیء محیط گاهی از اوقات با محاط نسبتی داره که با حرکت محاط محیط هم حرکت میکنه. این نسبت ویژه‌ای که بینشون پیدا شده، هیئتی که از این نسبت حاصل میشه ما بهش میگیم جده یا ملک. مثال که بزنیم روشن میشه، مثل وضعیتی رو که لباس نسبت به انسان ایجاد میکنه. الان لباس محیط بر ما هست، ما چی هستیم؟ محاط بر او هستیم. به گونه این نسبت برقراره که با انتقال محاط محیط هم حرکت میکنه، یعنی محیط تابع محاط هست در نقل و انتقال و امثال اینها. در چنین وضعیتی ما میگیم مقوله جده یا ملک یا له حاصل شده. حالا اینجا میفرمان که مثلا در نهایی جاهای دیگه توضیح دادن که این جده یا ملک گاهی اوقات طبیعیه، گاهی اوقات مصنوعیه. مثلا احاطه ای رو که پوست بدن انسان یا حیوان با خود او داره، این احاطه طبیعیه، پس ملک طبیعی حاصل شده، جده طبیعی حاصل شده. اما احاطه ای که لباس انسان بر انسان داره، این یک احاطه مصنوعیه. پس این یک تقسیم راجع به مقوله جده. یه تقسیم دیگر ممکنه که این احاطه احاطه کامل و تام باشه، ممکنه احاطه ناقص باشه. احاطه تام و کامل مثل چی؟ مثل پوست بدن بر بدن، یا مثلا فرض کنید که لباسی که کامل همه بدن رو بپوشونه، مثل چادر. توجه کردید؟ چادر رو کهشون مثال میزنه، چادر همینجوریه، تمام بدن رو میپوشونه. یا فرض کنید عبار انسان به سر بکشه، عبار انسان به سر بکشه، خب کامل بدن انسان رو پوشش میده، این میشه در واقع مقوله جده که کامله. اما مقوله جدی که احاطه ناقص است مثل چی؟ مثل این که انسان یه تیکه از لباسش در نظر بگیره، پیراهنش در نظر بگیره، یا جورابش در نظر بگیره، یا کفشش در نظر بگیره. الان کفش همین حالت داره. کفش، ما یک محیط داریم که خود کفشه، یه محاط داریم که چیه؟ پای انسانه. از نسبتی که این محیط با محاط پیدا میکنه که با انتقال محاط محیط هم منتقل میشود، خب این نسبت هیئتی رو که حاصل میکنه بهش میگن مقوله جده یا ملک یا له. همینجا هرچی باشه که با این انتقال محاط محیط هم حرکت بکنه. تحتش چی ببریم؟ بحث این، نه بحث این رفتی به این قسمت نداره، چون بحث این اختلاف داره. شاید یادتون باشه ما راجع به مکان بحث کردیم. مکان لازم نیست شیء محیط ما داشته باشیم، مثلا ما الان محیط و محاط نداریم که، خود مکان هست که او رو کاملا پر کرده. دو چیز نداریم، محیط و محاط نداریم. ما در اینجا حتما با دو شیء داشته باشیم، یکی شیء محیط، یکی شیء محاط. و از نسبتی که اینجور حاصل میشه و با انتقال محاط محیط هم حرکت بکنه، ما در این وضعیتی به سر میبریم.
نسبتی
که نسبت این لباس داره، در حالی که این لباس مکان شما نیستش. توجه کردی؟ این لباس مکان شما نیست، چون میدونید که بنابر نظری که مثلا ملا صدر و اینا پذیرفتن، مکان عبارت است از مجموعه اون حجم، نه فقط سطح باطن حاوی و سطح ظاهر محوی. مجموعه اون حجم میگیم مکان. اما بحث ما راجع به چیه؟ شیء محیط و محاط. به همین شکلی گفتیم، مثل پوست بدن با بدن، مثل لباس با خود بدن انسان، مثل کفش با پای انسان. تو چنین وضعیتی هستیم، فرق میکنه با بحث مکان. با بحث مکان متفاوت هستش. خب و اما جده، خود جده رو میدونید از لغت از همون وجده، درسته؟ وجد و وجدان و داشتن، یعنی جده، ملک، له، همه اینا در یک معنا هست. بعد از اساسی علامه شرانی معنا میکن جده رو، برای اینکه مقوله جده درست بشه میگن ریخت، ریافه. اینه مثلا لباس رو که آدم میبینه ریافه ای پیدا میکنه، این ریافه رو میگیم جده. یا لباس مثلا پوست بدن با بدن یک ریافه ای رو حاصل میکنه مجموعا، این رو میگیم جده. و اما الجده و یغال له الملک از کردیم گاهی آدم بهش میگن مقوله له فهو هیئتون حاصلتون هیئت هیئت حاصله نه خود اون نسبت هیئت حاصله هیئت حاصله از چی؟ من احاطت شیئ به شیئ طبیعتا نباید اینجوری بگن دقیقش اینه که بگیم چی؟ من نسبت المحیط الالمحاط بحث نسبت اینا مقولات نسبیه در تمام اینها در واقع مفهوم نسبت باید اخذ بشه لذا باید مثلا نسبت مطرح بشه گرچه الان هم اینجوری گفته منظور شما نسبت توش اخذ شده ولی تصریح بشه بهتره و هوا هیئتان حاصلتان جده مثل اون هیئت حاصلی از نسبت احاطه یک شیء که میشه شیء محیط به شیء دیگر که باشه چی؟ محاط به حیث و ینتقل المحیط و به انتقال المحاط جوری که محیط به انتقال محاط حرکت بکنه اینه وقتی محاط حرکت کرد محیط هم دنبالتش به تابع باشه در حرکت و انتقال و تغییر و اینها حالا سوا امکانت احاطت و احاطت هم تام مثلا حالا میخواد این احاطه محیط و محاط یک احاطه کاملی باشه کت تجلبوب چادر به سر کردن جلباب به سر کردن این احاطه تقریبا کامله خب این تجلبوبی که احاطه کامله مثال است برای جده مصنوعی جده طبیعی چیه؟ مثل پوست این مثال خوبیه در کتاب دادن مثل پوست بدن با بدن پوست بدن حیوان با بدن حیوان که یک احاطه کاملیه احاطه هم طبیعیه او احاطه هم ناقصه هم یا این احاطه احاطه ناقصه هستش مثل چی؟ تقمص و تنعبال تقمص یعنی پیرم به تن کردن خب تنعال یعنی چی؟ یعنی نعل این بفار کردن اگه تفشیم اینا حساب نمیشه حتما باید نعل این باشه بله تنعال
کامل
نسبی به تنجیم آره ولی در واقع این نقطه نشون میده که ما اون شیء محیط رو نباید همون قسمتی در نظر این همونی که علامه شهرانی هم بعد ریخت و بیافه هست این وقت شما کفش رو میپوشی یه ریخت و بیافه پیدا میکنی که پیش از این نداشتی یعنی با مجموعه شیء در نظر میگیری نه به همون مقداری رو که احاطه کرده ولی اینجا باشه همیشه محیط مثل به محاط که ازش در واقع کامل خواهد بود این مثال ها و این بحث ها نشون میده که این هیئت حاصله از مجموعه مثلا پیرنگ که میپوشه انسان با پوشیدن این لباس یک وضعیتی پیدا میکنه یک حالتی پیدا میکنه پیش از این نداشت توجه کردید این باید به نظر شیء رو کامل در نظر بگیریم
این
مرحله
نسبت یعنی اون
در نهایی علامه طباطبایی میفرماید که این جده مال محاط هستش نه مال محیط هستش نه مال محیط باشه ولی اگه اینجوری باشه مشکلاتی پیدا میشه یکی از مشکلاتش اینه که پس ما باید یک مقوله دیگر درست بکنیم برای شیء محیط در هر شیء محیط هم یه شیء دیگه وقتی نسبتش با محاط بسنجید یک هیئت حاصله ای برای محیط پیدا میشه ما اینجا باید چی کار بکنیم؟ یک مقوله جدید درست بکنیم که نکردن ما مجموعاً وقتی شیء محیط و محاط رو نسبت اینا با هم میسنجیم یک مفهوم معاوی انتظام میکنیم به نام جده در این وضعیت هرچند خود لفظ جده ملک و امثال اینها بیشتر گرایش پیدا میکنه به طرف شیء محاط یعنی مالکیت رو او داره هرچند این مالکیت دو طرفه هستش اونی که بیشتر به ذهن میزنه این هستش که مقوله جده یا ملک یا له را از مجموع این وضعیت ما استحصال بکنیم یعنی در واقع این شیء رو الان یک شیء مرکب در نظر بگیریم که این مقوله له یا جده مال این شیء مرکبه نه مال اجزاش باشه ولی علامه تو نهایی جوری کرده که مال یکی از جزاش و اون جزء محاط باشه در نهایی اگه نگاه بفرمایید این نکته هستش که در واقع مقوله جده مال محاطه ولی واقعیتش اینه که اینجور نیست این از شیء محیط و محاط و از مجموعه این وضعیت یک شیء مرکبی حاصل میشه که دارای یک مقوله است و اونم مقوله جده یعنی این وضعیت در اینجا حاکم این هیئت حاصل از مجموع حاصل شده و بر مجموع هم آرایت هستش نه فقط بر شیء در واقع محاط باشه خب این هم یکی از مقولاتی که مطرح شده مقوله دیگری که خیلی هم اهمیت داره در میان مقولات و اختلافات درش خیلی زیاد هست، مقوله اضافه هست. خود اضافه یعنی نسبت. خب تفاوت این مقوله اضافه با اصل نسبتی که در همه مقولات وجود داره چیه؟ برای توضیح این بحث، چون اصطلاحات مشابه هم در فلسفه وجود داره، این نکته لازم به توضیح هستش که ما در کل فلسفه سه جور اضافه داریم. معمولا گفته میشه دو جور اضافه، ولی با توضیحاتی که همین الان مطرح میشه معلوم میشه سه جور اضافه داریم. باید توجه بشه، یک اضافه اضافه اشراقیه، یه اضافه اضافه مقولیه، یه اضافه اضافه ایست که مقوله هست. بین اضافه مقولی و اضافه ای که مقوله هستش تفاوت وجود داره. اضافه اشراقی، حالا به نحو خیلی خلاصه ملاکش رو عرض کنیم، اضافه اشراقی اونی که یک طرف داره، دو طرف نداره. اضافه اشراقی در نسبت علت به معلول برقراره، این هم جوری که اشراق ایجادی میشه. در اونجا اینجوری نیست که ما یه چیزی داشته باشیم، یه معلول داشته باشیم، یه علت داشته باشیم، علت به معلول چیزی بده. اینجوری که نیست که تمام هویت معلول همون پرتوافتنی هستش که علت داره. حالا بحث فصل بعد ما، این مرحله بعد ما راجع به علت و معلول هست. نسبت علت و معلول در نگاه نهایی اهل حکمت، مثل حکمت متعالیه، یک اضافه اشراقیه. یعنی نسبت علت به معلول نسبت اشراقیه، نه اینکه دو طرف داشته باشه بعد یک نسبتی بینشون برقرار بشه. اگه اینجوری باشه ما یه استقلالی برای معلول قائل شدیم. طبق تحقیقاتی که صدر متعبین ارائه کرده، اصلا نسبت اشراقیه، یعنی خود این نسبت رو ما میگیم معلول. پس اضافه اشراقی یک طرف بیشتر نداره و اونم علته، و خود اون اضافه، خود او معلول هستش. اما یه اضافه دیگه داریم، اضافه مقولی. اضافه مقولی اونجایی هستش که نسبت دارای دو طرف باشه و متقوم به دو طرف باشه. هر جا نسبت متقوم به دو طرف باشه، تا این دو طرف نباشن نسبت تحقق خارجی پیدا نکنه، اینو نمیگیم اضافه مقولی. این کجاست؟ این همون نسبت و اضافه است که در تمام این هفت مقوله وجود داره، از جمله تو همین مقوله اضافه ما وجود داره. پس اضافه مقولی، یعنی از همین اسمش هم معلومه، این اضافه ای رو که اضافه همون نسبت، لفظ اضافه و نسبت یک معنا داره. اضافه مقولی این اضافه که تو مقولات مطرحه، تو مقولات مطرحه، نه اینکه خودش مقوله باشه، تو مقولات مطرحه. خب این اضافه اون نیستی که دو طرف داره. الان مثلا توی مقوله عین ما این رو داشتیم که میگفتیم که نسبت شی متمکن با مکان، یعنی متمکن با داشته باشیم، مکان با داشته باشیم، یک نسبتی بینشون حاصل میشه، این نسبت هم اضافه است، این اضافه مقولی است. هیئت حاصل از این مجموع ما میگفتیم چی؟ عین. در متا، در ور، در جده، در همه اینا همینجوری هست. حتی در همین اضافه که ما میخوایم الان بکنیم هم بازم به همین شکل هست. پس اینو میگیم اضافه مقولی. اما یه اضافه داریم که مقوله هست، نه مقولی. معمولا بین این دو خلط میشه. در جاهایی وقتی میخوان توضیح میدن اضافه اشراقی و اضافه مقولی رو، میگن اضافه مقولی اونیه که مقوله هست، جزء مقولات. نه، اضافه مقولی اونیه که تو مقوله ها وجود داره، تو مقولات سبع نسبی وجود داره. اما یه اضافه داریم که خود مقوله هست. این همین هستش که الان ما میخوایم بحث بکنیم. خب این اضافه مقولی خودش چیه؟ اضافه مقوله چیه؟ اضافه مقوله عبارت است از اون هیئتی که حاصل میشود از نسبت متکرره بین دو شی. هر وقت دو شی ما داشته باشیم که نسبت متکرره بینشون باشه، نسبت متکرره یعنی که نسبت همون اضافه، یعنی دو تا اضافه مقولی توش باشه. اضافه مقولی رو تازه معنا کردیم، دو تا اضافه مقولی توش باشه. تو تمام مقولات دیگه ما یک اضافه مقولی داشتیم، ولی اینجا دو تا اضافه مقولی. تازه خود این اضافه ها نمیگیم مقوله اضافه، هیئتی که حاصل میشود از نسبت طرفینی، این هیئت حاصله رو میگیم اضافه ای رو که جزو یکی از مقوله های دهگانه در مقولات عرش. خب مثال بزنیم. علامه طباطبایی تو نهایی خوب گفته که خود این تعریف فهم تعریفش سخت‌تر از اینه. خب یه ترجمه عادی بشه بعد مثال داده بشه راحت‌تر فهمیده میشه. خب حالا تعریفی که اینجا میکنم برای مقوله اضافه چیه؟ اینه که شما یک شیئی داشته باشید و این شی را از لحاظ، مثلا این شی رو اسمش بذارید الف، این شی الف را از اون منظر که نسبت دارد با شی به لحاظ بکنید که اون شیء به هم نسبت دارد با همین شیء الفی که این شیء الف به اون نسبت داره. توجه کردید؟ پس شیء الف یک نسبت و اضافه معقولی داره با شیء به، که اون شیء به هم یک نسبت و اضافه معقولی داره با شیء الف. این نسبت طرفینی که برقرار میشه، هیئت حاصل از مجموع این وضعیت رو ما بهش میگیم چی؟ اضافه، معقوله اضافه بهش میگیم. مثل چی؟ مثلا شما فرض کنید که پدر و پسر رو در نظر بگیرید. پدر نسبتی، همین که پدر گفتی توش نهفته این نقطه، پدر نسبتی دارد با فرزند، در مثلا ارن یا بنترش، پدر نسبتی دارد با فرزند که این فرزند هم متعاکسا نسبتی دارد با پدر. دو تا اضافه معقولی اینجا قرار داده شده، یکی نسبتی که متقوم است از سوی پدر به طرف پسر، یکی اضافه و نسبتی رو که مطرح می شود از سوی پسر نسبت به پدر. در جای دیگه به این شکل نیست، در جای دیگه نسبت یک طرف است، متمکن به طرف مکان، متضمن نسبت به زمان، محیط نسبت به مثلا محاط، یه چنین وضعیتی، مثلا اجزایش نسبت هم دیگر و بیرون به این شکل هسته. اما در اینجا چی؟ نسبت شی به شی دیگر که اون شی هم یک نسبتی با این شی دارد. از دو تا اضافه معقولی وضعیت مجموعه‌ای که حاصل می‌شود ما بهش میگیم معقوله اضافه، معقوله اضافه. ما اصل عبارت رو می‌خونیم، باز هم حرف و بحث زیاد داریم راجع به شو یواش حل میشه ان شاء الله. و اما اضافه، معقوله اضافه چیه؟ و اما اضافه فهیه هیئتان حاصلتان من تکرر نسب بین شیئین. اضافه که خودش معقوله باشه، هیئتی که حاصل می شود از تکرر نسبت بین دو شیء، تکرر نسبت، یعنی هم از این شیء به اون شیء باید نسبت باشه، هم از اون شیء به این شیء باید نسبت باشه. وقتی هر دو طرف رو با هم دیگه در نظر می گیرید، یه هیئتی برای این شیئین حاصل میشه که شما بهش میگید چی؟ اضافه، معقوله اضافه. تو این عبارت فعین مجرد میخواد بگه که شما معقوله اضافه رو با نسبتی که در همه معقوله ها، یعنی معقولات نسبیتش، خلق نکنید. اونجا یک نسبت وجود داره، اینجا دو تا نسبت هست. تازه خود این نسبت ها مد نظر نیست، هیئت حاصل از این دو نسبت مد نظر است. فإن مجرد النسبة لا يوجب إضافة معقولية. مجرد نسبت موجب اضافه معقولیه، اضافه معقولی اضافه که خودش معقوله باشه، نه اضافه معقولی که در همه معقولات نسبیه وجود داره، اضافه‌ای که خودش معقوله باشه. مجرد وجود یک نسبت موجب اضافه معقولیه نمیشه، نه. اگر اینجوری باشه پس تمام معقولات دیگه هم باید معقوله اضافه باشن، نه. حتما باید دو تا نسبت متعاکس هم دیگر وجود داشته باشه، هیئت حاصل از مجموع این وضعیت رو ما میگیم اضافه. و انما تفیدها، این عبارت رو یه دقت مضاعفی بکنید، چون در نهایه عبارت خیلی دقیق و درست است، اما در بدایه به نظر من یک مشکلی وجود داره. حالا میخواید عبارت نهایه رو خدمتتون یادداشت کردن بخونم. در نهایه اینجوری فرموده: ان الاضافه هیئتا حاصلتا من نسبت شیء الی شیء آخر منصوب الی شیء الاول المنصوب الی. ببینید عبارت رو، ان الاضافه هیئت حاصله، اضافه یک هیئت حاصله ایست از چی؟ من نسبت شیء، این شیء رو بگید الف، از نسبت شیء الف الی شیء آخر، به شیء دیگر که به باشه. خب این شیء به منصوب الی شیء الاول، که این شیء به هم نسبت دارد به شیء اول. کدوم شیء اول؟ المنصوب الی، همون شیء اولی که نسبت دارد به شیء به. این کاملا عبارت کامل و درستیه و نسبت متکرر رو میرسونه، این هم نسبت از شیء الف به طرف به، هم نسبت شیء به به طرف الف، هر دو تا رو میرسونه. اما حالا برگردیم عبارت علامه رو در اینجا نگاه بکنیم. و انما تفیدها همانا افاده می کند اضافه معقولیه را، این اضافه ای که معقوله باشه رو، چی؟ نسبت و شیء الملحوظ من حیث و انه انما تفیدها نسبت و شیء الملحوظ من حیث و انه منتسبان الى شیء هو منتسبان الیه لهذا المنتسب. همینجوری باید دید، درسته؟ تغییر ندارم. حالا می‌فرماد همانا افاده می‌کند اضافه مبنیه را نسبت یک شی. خب این شی چجوری لحاظ کردیم؟ که لحاظ شده است از این که این شی نسبت داده شده است به یک شی، درسته؟ یعنی از منظری که این شی الف نسبت داده شده به ب، این شی الف رو نگاه بکن. نسبتی که شی، کدوم شی؟ اون شی که لحاظ شده از این منظر، خب از این منظر نگاه شده. خب نسبتی که این شیء ملحوظ از حیثی که نسبت داده شده است به شیء، کدوم شیء؟ اون شیءی که هوا، این هوا به این شیء برمیگرده دیگه، واردش هم نسبتی که کدوم شیء؟ اون شیءی که این شیء منتسبون یا منتسبون الی هست برای این منتسب. خب الان با این عبارتی که خوندیم یک طرف نسبت کنه بیان شده، نه طرف دیگر نسبت. ببینید یه بار دیگه، ببینید نسبتی که یک شی، کدوم شی؟ شیی که لحاظ شده از اون جهت که منتسب به یک شی. شی الف دارید و شی ب، این شی الف رو نگاه کردید از اون جهتی که انتساب دارد به شی ب. خب شی ب چیه؟ شیعی هستش که منتسبون الیه این منتسبه، درسته؟ ببینید اگر هوه رو بزنیم به این شیع و این شیع منتسبون الیه این منتسبه، کدوم منتسب؟ لحاظ منتسب به چی برمیاده؟ به اون شیع اول دیگه. این شیع دوم منتسبون الیه اون شیع اول هستش. اگه اینجوری بگیم در واقع یک طرف نسبت بیان شده، دو طرف نسبت بیان نشده. باید همینجوری بکنید یا ظاهر قضیه اینه که عبارت مشکل داشته باشه روی این الیهه. حالا بازم یه تأملی بکنید، اگر الیهه نبود مسئله حل بود. هوه یعنی این شیئی که منتسب هستش به اون منتسب، خیلی خوب میشد. یعنی شیعی که لحاظ شده است از حیثی که منتسب است به شیعی که اون شیع هم منتسب استش به اون منتسب، این خوب بود. ولی وقتی میگه هو منتسبون الیه لحاظ المنتسب، اون وقت چی میشه؟ میگیم شیع اول، شیع الف لحاظ میشود از اون حیث که نسبت دارد با یک شیع بی که این شیع بی منتسبون الیه اون منتسب استش. این حرف اینجوری بزنیم، یعنی یه طرف نسبت فقط بیان کردیم، یعنی با این عبارت قسمت دوم تکرار کردیم بحث اول رو، چون میگیم این شیء دوم منتسبان الیه اون منتسب هستش. و اینی که تو همون اول گفتیم، تو قسمت اول گفته شده. ولی اگر این الیه نباشه، الیه نباشه، اون وقت عبارت کامله. شیئی که ملحوظ می شود از حیثی که منتسب است به شیئی که اون شیء منتسب استش به اون منتسب، این خوبه، به هیچ مشکل نخواهد. چی نباشه؟ اگر اونم نباشه خوبه، یعنی یکی از این دوتا بالاخره باید بگیم که زیادی هستش. من یعنی که یک وحشی در نظر بگیریم که بله؟ نه منتسبون الهی که چون لازمه منتسبون الهی باید بکنیم، اینجور نیست؟ یا منتسب هم میتونیم بکنیم؟ با اله چیز میشه؟ خب منتسبون الهی بکنیم چی میشه؟ یعنی شیئی که بازم اشکال برسیم، من اول منتسب خوندم کنم اله شیئ به شیئ دومی که این شیئ دوم منتسبون الهی اون منتسبه، بازم همون یک نسبت برقرار شده. توجه کردید؟ اگر منتسبون الهی بکنیم مثل منصوبون الهی که در خود نهایی هم اومده، به نظر میرسه که عبارتی که در بدایه اومده یک طرف نسبت مطرح شده، نه دو طرف نسبت. اما اون رو که در نهایه اومده هر دو طرف نسبت آمده و عبارت کاملیه. الان این عبارت مثال بعدی رو نگاه بکنید که از لفظ منصوب استفاده کرده، نه منتصب و منتصب. کلعب المنصوب من حیث و انهو ابن لحاظ الابن الیه من حیث و انهو ابنان له، مثل پدری که منصوب است. خب از چه جهت منصوبه؟ از این حیث که پدر هست برای اون پسر. خب منصوب است به کی؟ به اون پسر. از اون حیث که این پسر پسر هستش برای اون پدر. خب این عبارت این مقداری سرراستر هستش، نسبت متکرره توش میشه پیدا کرد.
علت معدود نمیشه
بگیم
پدر پسر رو
اضافه اشنامی
باشه؟
بله
پدر داره پسر
رو میبینه. نه بحث علت معلوم نیسته، بحث عنوان ابوت و گناهبته، نه بحث حقیقت پدر رو
میبینه.
حقیقت پدر رو نه جزء علت مهم
درسته
تو اعداد علت قرار داره. پدر از نظر ذات خودش، جوهر خودش، تو اعداد علل اعدادی و مجموعه علت تامت به حساب این فرزند، یعنی شرط معیان میکنه و مقانه بستر می کنم. اما بحث روی عبوت و گناه بستر.
اما علت معلول هم اگر بیان رو اون عناوینی که مثلا با هم دیگه اضافه مثلا اشکالی نداشته باشه میتونیم با هم اضافه.
آره 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 اشکالی نداره. این از یک منظر دیگه هسته که ما الان وضعیت این پدر نسبت این پسر داره که ما بهش میگیم عبد است. وضعیت این پسر نسبت این پدر داره که ما بهش میگیم چی؟ ابن. بحث نقش علی و معلولی که اینها با هم دیگر دارن نیسته. از این منظر نگاه نکردیم. از چه منظر نگاه کردیم؟ از منظر عبوت و بنوبت ما نگاه کردیم، نه از منظر تکوینی که حالت علت و معلول بینشون برقراره. خب و تنقص مول اضافه چند تا مطلب دیگر در ارتباط با اضافه تر شده. کتاب شما که این عبارت انهو منتصبان الى شیئن برج ویرگول داره؟ یا بعد از منتصبان یه ویرگول داره؟
نه
اونم نداره؟
نداره.
ولی شاید بشود اگر بعد از منتصبان یه ویرگول در نظر گرفت عبارت یه جوری حل بشه. حالا بازم فکر بکنیم این عبارت، چون ما ویرگول بعد از شیئن داره که اصلا به همین شکل داره، ولی اگر بعد از منتصبان یه ویرگول داشته باشه ممکنه که عبارت به نحوی حل بشه. ممکنه البته، بازم فکر. چند تا مطلب در ارتباط با مقوله اضافه اینجا مطرح شده. مطلب اول این استش که اضافه‌ای که خودش مقوله است، این اضافه مقولی به دو قسم تقسیم میشه، به دو گروه تقسیم میشه. یکی اضافه‌های متشابهت الاطراف، دیگری اضافه‌های مختلفت الاطراف. چون گاهی اوقات ما اضافه‌ای داریم که طرفینشون یکسان هستن. مثل چی؟ مثل اخوت. اخوت طرفینش یکسانه، هم این طرف اخه، هم اون طرف اخ هست. هم این طرف عنوان اخوت هست، هم اون طرف عنوان اخوت هستش. اینو میگیم اضافه متشابهت الاطراف. اما گاهی اوقات اضافه که اکثر هم جوری هستش اضافه مختلفت الاطرافه. مثل یک طرف ابه، یک طرف ابنه. یا مثلا یک طرف بر فرض مثال مثل فرق فوق، یه طرف تحتی، یه طرف علت، یه طرف معلوله. اون بحث اضافه اشراقی نه، عنوان علت و عنوان معلول. ببینید عبارت رو. و تنقسم الاضافت و الى متشابهت الاطراف، اضافه تقسیم میشه به اضافه متشابهت الاطراف، مثل کل اخوت و الاخوه، یعنی اخ و اخ. همون کل اخوه میگفتن کفایت میکرد، چون اخوت دو طرف داره، این ورم اخه، اون ورم اخه. این اخوتی که این اخوتی که به این برادر نسبت میدیم و اخوتی که به اون برادر، در واقع دو تا اخوت نیست، یک اخوتی که به دو طرف نسبت داره. توجه کردید؟ دو طرفش اخه. و مختلفت الاطراف، گاز قدم اضافه مختلفت الاطرافه، کل اخوت و البنام. اینجا بله نسبتی رو که پدر به پسر داره بهش میگیم بنوبت، ولی نسبتی که پسر به طرف پدر داره بهش میگه چی؟ بنوبت. طرفینش با هم دیگه فرق میکنه، یکی اب یکی ابنه، یا فوقیت و تحتیت همینجوری، یا علت و معلول هم همینجوریه به عنوان خود عنوان علت و معلول که جزء مقوله اضافه است. لمسونه این یک نکته. نکته دیگه ای که در مقوله اضافه است اینه که طرفین اضافه همین اضافه ای که معقول ازش طرفین اضافه متکافئن همسان هستن. از این چهار حیثی که ما میگیم، از حیث وجود، از حیث عدم، از حیث فعلیت، از حیث قوه، یعنی اگر یک طرف وجود داشته باشه طرف دیگه هم باید وجود داشته باشه، اگه یک طرف معدوم باشه طرف دیگه هم باید معدوم باشه، اگه یک طرف بالفعل باشه طرف دیگه هم باید بالفعل باشه، اگه یک طرف بالقوه باشه طرف دیگه هم باید بالقوه باشه. این رو میگن طرفین اضافه متکافئتان وجودن و عدمن و فعلیتن و قوتن، متکافئ هستن، همسان هستن، اساس وجود و عدم و فعلیت و و همچنین بحث قوه. ببینید واسه و من خواص اضافه، از خاصیت های اضافه ای که مقبول هستش اینه که ان المضافین متکافئان، مضافین یعنی اونی که بینشون مقوله اضافه برقرار، یعنی طرفین اضافه، مضاف یعنی اونی که مقوله اضافه درباره او پیاده میشه، ان المضافین یعنی طرفین اضافه متکافئان، متکافئان همسان هستن وجودن و عدمن و فعلن و قوتن. یعنی چی؟ یعنی لا یختلفان من حیث الوجود و العدم و الفعل و القوه، مختلف نیستن دو طرف از حیث وجود و عدم و فعل و قوه، هر دو طرف موجود باید باشن، یا هر دو طرف باید معدوم باشن، یا هر دو طرف فعلیت دارن، یا هر دو طرف قوه. اگه یک طرف پدر بالقوه است، اون طرف هم چیه؟ پسر بالقوه هستش، درسته؟ یا اگر یک طرف معدومه اون طرف هم معدومه، یک طرف موجوده اون، اگه یک طرف بالفعل پدر بالفعل اون طرف هم چیه؟ پسر یا فرزند بالفعل هست. نکته آخری که در ارتباط با اضافه معقولی گفته میشه تقسیم مضاف است به مضاف حقیقی و مضاف مشهوری. ما مضاف رو در بند قبلی یاد گرفتیم چیه. مضاف اونی هستش که اضافه درباره اون مطرح میشه، مقوله اضافه راجع به او هستش، درسته؟ خب مضاف یا مضاف حقیقی یا مضاف مشهوری، مضاف حقیقی به خود اضافه ای گفته میشه که در دو طرف قرار داره، قائم به دو طرف هستش، چون نسبت حقیقی رو خود او داره. مضاف اونی که نسبت داره، اونی که نسبت حقیقی داره خود اون مقوله اضافه است، خود همون نسبته. اما به دو طرف میگن مضاف مشهوری، چون حقیقتا اگر دو طرف رو نگاه بکنیم مثلا از مقوله چیه؟ جوهره. مثلا در اب و ابن اگر نگاه بکنید، اب و ابن به حسب ذات خودشون جوهرن، نمیشه گفت اضافه حقیقی دارن، مضاف حقیقی هستن. مضاف حقیقی خود این اضافه مقولی است که بین این اب و ابن برقرار هست. پس اینم بحث آخری که در ارتباط با اضافه هست. لعلم ان المضافه قد یطلق على نفس الاضافه، در کتاب‌های فلسفی گاهی وقت به خود اون اضافه مقولی میگن مضاف، گاهی وقت به طرفین میگن مضاف، اما هر وقت به خود اون اضافه بگن مضاف، این مضاف حقیقیه، چون اونی که واقعا نسبت داره خود اون اضافه است، واقعا به حقیقتا به حسب ذاتش. اما دو طرف را اگر گفتن مضاف، منظور مضاف مشهوری، یعنی مشهور این رو مضاف میدونن، در حالی رو که حقیقتا طرفین به حسب ذاتشون نسبت و اضافه ندارن. الان ذات پدر هیچ نسبتی با پسر نداره، ربطی نداره با پسر، ذات پسر هیچ نسبتی با طرف دیگر نداره، خود یه چیز مستقلیه. اونی که حقیقتا نسبت دارد با دو طرف، خود این در واقع نسبت ابوت و بناوت هستش که قائم به طرف این، بنیادش بنیاد نسبتی و اضافه ای هستش. و علمان المضافه قد یود لغالا نفس الاضافه کل ابوت و بناوت، خود این ابوت و بناوت مضاف حقیقی هستن و یسما المضاف الحقیقی و قد یود لغالا معروض ها، گاهی اوقات اطلاق می شود بر معروض اضافه. معروض اضافه چیه؟ خود اون پدر، ذات اون پدر، ذات این پسر. کل اب و ابن، کل اب نه به عنوان ابوتش، ابن نه به عنوان بنوتش، خود اون ذات پدر و ذات پسر رو میگن مضاف مشهوری، چون حقیقتا به حسب ذات اون نسبت نداره، بلکه اونی که واقعا نسبت داره به حسب ذات و بنیادش همون اضافه ایست که بینشون قرار داره.
این مشهوری هم این دو تا شخص رو میگن،
آره خود اون دو تا شخص رو میگن مضاف مشهوری، خود اون دو تا شخص رو. و قد یطلق الان معروضه ها کل اب و الاب و یسما المضاف مشهوری. این هم راجع به مقوله اضافه که البته در نهایه بحثای مفصل تری راجع به مقوله اضافه اومده و اصلا مقوله اضافه بحثای خیلی مفصل و کلامی در کتاب های فلسفی داره. دو تا مقوله باقی مونده که بنام
سلام مثلا پسر پدری که مرده میگم پسر اون پدر اون چجوری درسته رو عدم با هم
درست اطلاع میمونم ولی الان پدر بلفل نیست پسر بلفل نداره
پسر بلفل
پسر بلفل نیست مرده
نه پسر زنده الان که پسر مثلا
آجو برای خب این دیگه در واقع مجازم بگیم که سر اونه چون این طرف که نیستش که معدومه یعنی در واقع اضافه مقولی باید دو طرفش موجود باشن امریز واین به دو طرف اون در واقع بحثه به وجود ذهنیشه اینه همه چون تصور ذهنی پدر رو در ذهنشون دارن نسبتی از این پسر با اون چرا که در وجود ذهنیشون دارن برقرار میکنن ولی در خارج نسبتی برقرار نشده این اضافه اینا اموری است که در خارج باید باشه این شخص هست اون شخص هم هست این دوتا نسبتی بینشون حاصل میشه که ما بهش میگیم مثلا اضافه معمولی ولی وقتی که شخص مرده در واقع مردم این نسبت بین این شخص خارجی با اون چی که در ذهن خودشون هست برقرار میکنن در واقع اضافه معمولی هم تو خارج وجود نداره اضافه معمولی در خارج وجود نداره چون یه پاش در خارج یه پاش در ذهن به هیچ وقت اضافه به این شکل نمیتونه برقرار بشه یعنی حقیقت به لحاظ تکوین و خارج باید بگیم که اضافه معقولی نیست اضافه قصد شده یعنی با مردن پدر این اضافه معقولی به هم به خارج قصد شده بله اگه به لحاظ روح بگن اشکال نداره اونم میدونید یکی در عالم ماده است یکی در عالم مجرداته چون میگن که باید این نسبت باید بین دو شیء که طرفینش به لحاظ متن وجودی هم شرایط برقرار باشه بالاخره این اضافه کجا موجوده در عالم مجردات موجوده یا در عالم ماده موجوده مگر اینکه بگیم همه اینها رو ما تو ذهن می‌سازیم یعنی اصلا اضافه مقولی مثل این بحثی که ما داریم مطرح می‌کنیم واقعاً خارجی نداره ما تو ذهن ما الان اینا رو میگن نه واقعا تو خارج یک نسبتی برقرار غیر از نسبت علی و معلولی مثل اخ و اخ واقعا در فرض کنید که علت و معلول هم ندارن هیچ ربطی به علت و معلولی با معلول ای علت واحده به اون شکل ارتباط دارن خب این دوتا واقعا تو خارج نسبتی با هم دیگر دارن یعنی همین الان یک هیئتی بینشون حاکمه چه ما باشیم چه ما نباشیم ما باشیم ادراک میکنیم ما نباشیم ادراک میکنیم
اگه دوتایشون با هم
دیگر هیچ چیزی از بین میره اضافه معلولی از بین که یک طرف از بین بره از بین میره که هر طرف از بین میره چون دو طرف اضافه باید موجود باشه تا اضافه موجود باشه
نه خود
بوها هست بوها هست این نسبت اقوابت در هر صورت شما هر در نظر گرفتید یک طرف که از بین بره اضافه از بین میره اضافه متقرن به دو طرف
یعنی دو تا با هم میره دنیا بوها میره این دو تا رو نسبت اقوابت بنامه هست
قبل از دنیا بیان اگر بود هست اگر نبود نیست ما متکفل جزئیات نیستیم که علینا الغا و اصول و اخیتون بزن شوید این فکر از لبالات اینا برمیان هست